معنی اصلی پیرایش و پیراستن اضافه کردن چیزی به چیزی نیست، بلکه جدا کردنه. مثلا یک کسی کتابی رو تصحیح میکنه، مطالب زائد رو از آن میپیراید، اغلاط رو از آن میپیراید، یعنی بیرون میریزه. شعر قدیم داریم، آراستن سرو به پیراستن است. یعنی کسی بخواد سرو خوشگل بکنه، درخت سرو خوشگل بکنه، باید بره این شاخه‌هایی که زده بیرون اینا رو بچینه و وقتی سرو پیراسته بشه آراسته میشه. حالا این شبیه العلماء هم جینده ها رو از جامعه های مردم پیراسته بود، آسین یه پارچه لباس دور افتاده رو بریده بود، نمیدونم پاچه شلوار یکی دیگر رو قیچی کرده بود، اینا رو کرده بود توی عمامش، ظاهرا دستار از آن آراسته. ظاهر دستار چون حله بهشت، چون منافق اندرون رسوا و زشت. میگه بله یه چیز خیلی قیمتی به ظاهر درست کرده بود، ظاهرش خیلی گل زننده بود، ولی باطنش رسوا و زشت بود، این باطن منافقا. مولانا این تضاد ظاهر و باطن رو در یک بیت دیگه هم نشون میده، میگه از برون چون گور کافر پرهلل، و از درون قهر خدا عزوجل. میگه مثل قبر کافرا که بیرونش رو خیلی قشنگ درست میکنن، اما توش خدا میدونه چه خبره، از به اصطلاح غضب خدا. حالا این عمامه هم اینجوری بود که خیلی گول زننده بود، پاره پاره دلق و پنبه و پوستین، در درون آن عمامه بود دفین. تیک پاره های لباسا و پنبه و پوستین مردم و همین خرت و پرت به اصطلاح جمع کرده بود، وسط اون عمامه اینا رو مخفی کرده بود. این هنر مولاناست دیگه که همچین با شعر خودش نقاشی میکنه که انگار که آدم داره فیلم میبینه. روی سوی مدرسه کرده سبوح، تا بدین ناموس یابد او فتو. حالا اومده صبح زود به سمت مدرسه، همون که بره درس بده، راه افتاده و میخواد با این ناموس، ناموس یعنی همین ظاهر خیلی معتبر، یعنی با این هنجار، ناموس اینجا با این هنجار، یعنی با این سبک، با این وضعیت، یا بعد او فتوح، یعنی یک بهره ای ببره، یه نصیبی، گشایشی پیدا بکنه. یه خیالی بسته بود که حالا من چقدر مهمم. در راه تاریک مردی جامکن، منتظر استاده بود از بحر فن. حالا صبح زود هوا تاریک روشن، یه آدم دزدی که کارش این بود که آدم ها رو لخت میکرد. لخت کردن یه معناش دزدیه دیگه، میگن مثلا کاروان رو لخت کردن، یعنی تا حتی لباساشون هم تنشون در بردن. اینو مولانا میگه جامکن، مردی جامکن یعنی دزد. در راه تاریک مردی جامکن، منتظر استاده بود از بحر فن، وایساده بود که کار خودش انجام بده. در رو بود او از سرش دستار را، پس دوان شد تا بسازد کار را. این دزده تا دید یک اصطلاح آقایی با این شکل و شمایل، با این ظاهر داره میاد و چه عمامه‌ای به سرش گذاشته، اومد رد بشه، این عمامه رو از سر این آقا ورداشت و فرار کرد که به خیال خودش یه کاری انجام داده. حالا در رو بود و از سرش دستار را، پس دوان شد تا بسازد کار را. پس فقیهش بانگ برزد که ای پسر، باز کن دستار را آنگه ببر. گفت حالا داری یه چیزی رو میبری و خیال میکنی که چیز به درد بخوریه، بابا یه لحظه حرف منو گوش کن، هر کار میخوای بکنی بکن، این عمامه رو وا کن ببین توش چیه، بعد هر کار میخوای بکنی بکن. پس فقیهش بانگ برزد که پسر، آقا به همون دوزه، باز کن دستار را آنگه ببر. این چون این که چار پر میپری، باز کن آن هدیه را که میبری. تو فکر کردی یه توفه ای گیرد اومده، هدیه ای داری، الان فکر میکنی قیمتیه. چار پره، به اصطلاح امروز چار موتوره، چار چرخه، اینجور که داری چار پره میپری، اینجوری با عجله خوشحالی، اینچنین که چار پره میپری، باز کن آن هدیه را که میبری. باز کن آن را به دست خود بمال، آنگهان خواهی ببر کردم حلال. اینم که میگه به دست خود بمال، یعنی امتحان کن با دست، چون حالا تاریک روشنم بوده، میگه اگه خوبم چشمات نمیبینه با دستتم لمس کن، امتحان کن. باز کن آن را به دست خود بمال، آن گهان خواهی ببر کردم حلال. من اصلا حلالت کردم، اگه دیدی به دردت میخوره ببر. چون که بازش کرد آن گه میگریخ، صد هزاران جنده اندر ره بریخت. این دوزه همینطور که داشت با عجله فرار میکرد و میدوید، در حال دویدن این عمامه رو وا کرد. یه وقت دید که آو چه خبره، این تو صد هزار کنه پاره، تیکه پاره ریخت توی راه. چون که بازش کرد آنگه میگریخ، صد هزاران جنده، جنده یعنی تیکه پاره کنه، اندر ره بریخ. زان امامه زفت نابایست او، من یک گز کهنه در دست او. چی شد نتیجه کار؟ از اون امامه گنده نابایست او، یعنی لعنتی او، نابایست دیگه، بایسته یعنی بجاب و خیلی به قاعده، نابایست یعنی خلاصه فوشه. زان امامه زفت، زفتم که یعنی گنده، زان امامه زفت نابایست او، آخرش چی موند دست دزه؟ یک گز کهنه در دست او، هیچی، یه تیک کهنه تو دستش موند که این آشغالا رو تو اون چپیونده بود و ظاهرش گنده بود. بر زمین زد خرقه را که بی عیار، زین دقل ما را برآوردی ز کار. اونم این یه متر پارچرم کنه به درد نخورم پرت کرد زمین، گفتش که ای بی عیار. بی عیار یعنی حق باز، مثل زری که عیار نداره. به این فقیهه گفت ای کلک، با این حقهی که زدی وقت ما رو تلف کردی، ما رو اکار واداشتی، به اصطلاح به ما ضرر زدی. بر زمین زد خرقه را، اون پارچه رو که تو دستش مونده بود، که بی عیار زین دقل ما را برآوردی ز کار. این داستان اینجا تموم میشه. هم اشاره به ابیات آخر داستان قبل داره، هم مقدمه برای یه بحث مهم اخلاقی که بعداً میخواد شروع کنه. اشاره به قبلش چیه؟ حرف مولانا در داستان قبل این بود که آقا تو میخوای بری پیش خدا، وجود تو مثل یه نامه‌ایه که میخوای ببری تقدیم کنی به خدا. نامه‌ای که به یه بزرگی میخواد تقدیم بشه، باید این محتواش متناسب با اون بزرگ باشه، عباراتش، و این نامه باید سنجیده باشه. تو ببین چیه توش. بعد مثال زد، گو اگه یک کیسه، یک گونی، یک جوالی سنگین میخوای به دوش بگیری ببری یه جایی، خب بابا توشو نگاه کن ببین چی داری میبری، آشغال نبر میخودی، اگه دیدی توش پر آشغاله بریز دور. اینجا که رسید یاد این قصه عمامه افتاد که توش کنه پاره بود، دزده فکر میکرد که این عمامه حالا 30 متر پارچه قیمتیه، میبرم میفروشم. بعد که واکد دید که یه نیم متر، یه متر پارچه به درد نخور و یه مش به اصطلاح دم قیچیه، لباسای کنه تو کوچه افتاده، آشغال توش پر کرده.
خوش است این بانگ نای و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا مولانا میگه نصیحت دنیا اهل دنیا را به زبان حال و بیوفای خود را نمودن به وفا طمع دارندگان از او. صحبت یه چیزاییه که ظاهرش خیلی فریبنده است، باطنش برعکسه، هیچی نیست. میگه دنیا اینه، دنیا اینطوره که یه عده‌ای طمع می‌بندن به دنیا، از دنیا امید وفا دارن، اما دنیا به زبان حال خودش به مردم دنیا میگه من بی وفا، به من دل نبندی. این حکایت همون دزده است. حالا مثال میزنه، شروع میکنه. این دزده که اینو برد و دید توش چیزی نیست، به اون فقیه که عمامه تقلبی واس خودش درست کرده بود گفت زین دقل ما را برآوردی ز کار، کلکی زدی، حقه بازی کردی، ما را از کارمون واداشتی. گفت بنمودم دقل، لیکن تو را از نصیحت باز گفتم ماجرا. این فقیه به اون دزده گفت آره اون تقلبی بود، دقل بود توش کردم، حق بازی بود، کلک بود، اما من که به تو گفتم اونو واکن ببین توش چیه، خواستم نصیحتت بکنم، من خیر تو رو میخواستم. همین، این یه بیت. بعد مولانا شروع میکنه نتیجه گیری های اخلاقی کردن. همچنین دنیا اگرچه خوش گفت، بانگ زد هم بی وفایی خیش گفت. میگه همون طوری که این عمامه به سره اگرچه دل دزده رو برده بود به خاطر عمامش، ولی بعد به دزده گفتش که وایسا توشو ببین بعد ببر، و بعد معلوم شد که هیچی نیست. دنیا هم همینطوره، خیلی خوش ظاهره، شگفتن یعنی شکوفا شدن، خندیدن، جلوه کردن. دنیا هم اگرچه خوش میشکفه، اما با صدای بلند به من و شما بیوفایی خودش هم اعلام میکنه ها. دنیا هم این همون باباست. همچنین دنیا اگرچه خوش شگفت، بانگ زد هم بیوفایی خیش گفت. اندر این کون و فساد ای اوستاد، آن دقل کون و نصیحت آن فساد. این بیت رو باید یه قدری توضیح بدی. یه اصطلاحی در این بیت آمده، اصطلاح فلسفیه که مربوط به فلسفه ارسطو هم هست، کون و فساد. این اصطلاح از فلسفه یونان به خصوص از ارسطو وارد فلسفه اسلامی شده، وارد کلام اسلامی شده، وارد ادبیات اسلامی و ادبیات فارسی شده. کون و فساد سر زبون هاست. کون یعنی وجود، فساد یعنی تباهی. به وجود اومدن و وجود رو از دست دادن رو میگن کون و فساد. در اصطلاح دقیق تر فلسفی یه ماده که قابلیت یه چیز دیگری رو داره، یه جوهری وقتی یه صورت تازهی به خودش میگیره کون تازهی پیدا میکنه، وقتی صورت از دست میده فساد پیدا میشه. مثال میزنن، میگن آب بخار میشه، آب که بخار میشه اینجا صورت کونی آب فاسد میشه، صورت جدید بخاری متکون میشه. این از دست رفتن یک صورت و حاصل شدن یک صورت دیگه، اینو میگن کون و فساد. بودن بر یه حالت کونه، از دست دادن اون حالت تبدیل شدن به حالت دیگه این فساده. فساد اینجا منفی نیست، بحث فلسفیه. اون وقت مولانا این اصطلاح کون و فساد گرفته، در واقع کون رو مثبت گرفته، فساد رو یعنی وجود و عدم، یه چیزی هست یه چیزی نی، کون مثبت فساد منفی. اصطلاح ریاضی میخواد بگه این مثبت و منفی با همه. این دنیا پر از مثبت و منفیه، پر از بود و نبوده، یه چیزی بوده یه چیزی نبود، یه چیزی بوده یه چیزی نبود. اندر این کون و فساد، یعنی تو این بود و نبود، ای استاد آن دغل کون و نصیحت آن فساد. میگه چی دیدیم تو اون قصه دزده و اون فقیه؟ یه ظاهر دروغین و یک باطن به اصطلاح تو خالی، یه بود دروغین و یه نبودی که متضمن نصیحت بود. وقتی وا کرد دید چیزی نیست، اما از اینجا باید پند میگرفت. اون اول یک ظاهر مثبتی، اون دغل بود، اون حقه بازی بود. آن دغل کون و نصیحت آن فساد. وقتی وا کرد اون چیزی که مثبت میپنداشت و واقعیت، دید که دروغه، چیزی نی. اما این خالی بودن، این فساد، این تبدیل اون صورت اولیه به صورت دوم، این پیام داشت، نصیحت داشت. کون میگوید بیا من خوشپیم، وان فسادش گفته رو من لاشیم. بله، اون ظاهر مثبت بهش هی پیام میده که بیا دنبال من، من خیلی مبارکم، من خیلی خوبم، خوشپی یعنی خوشقدم، مبارک، جاذبه ایجاد میکنه اون جنبه ظاهری مثبت. اما اون جنبه منفی بهش میگه نه یا دنبال من، برو من هیچی نیستم، ظاهر منو نبین، گول نخور، من لاشیم، لاشی یعنی عدم، من تو خالیم. حالا مولانا میگه دنیا همش کون و فساد، دست در گردن همه، ظاهر فریبنده، باطن نصیحت کننده. حالا شروع میکنه به اندازه یه دوره تسبیح مثال میزنه، مثل مولانا ماشین مثالش که را میفته، همینطور پشت سر هم مثال میزنه، استاد تمثیله. ای ز خوبی بهاران لبگزان، بنگران سردی و زردی خزان. روز دیدی طلعت خورشید خوب، مرگ او را یاد کن وقت غروب. بعد را دیدی بر این خوش چارتاق، حسرتش را هم ببین اندر محاق. کودکی از حسن شد مولای خلق، بعد فردا شد خرف رسوای خلق. گر تن سیمین تنان کردت شکار، بعد پیری بین تنی چون پنبزار. ای بدیده لوتهای چرب خیز، فضله آن را ببین در آبریز. مر خبث را گو که آن خوبید کو، بر طبق آن ذوق و آن نغزی و بو. گوید او آن دانه بود من دام آن، چون شدی تو سید شد دانه نهان. مثالا همینطور پشت سر هم داره میاد، میگه ای آقایی، ای خانومی که وقت بهار اینقدر خوشحالی که انگار از شیرینی لبات به هم دیگه چسبیده، ایز خوبی یه بهاران لبگزان، داری لبتو گاز میگیری از بس که این بهار زیر دندونت مزه کرده، به یاد زمستون و سردی خزانم باش، بدون همین بهار مبدل به خزان میشه، بنگران سردی و زردی خزان. روز دیدی طلعت خورشید خوب، چقدر خورشید قشنگ طلوع میکنه و چه ظاهر خوبی داره. مرگ او را یاد کن وقت غروب، بدون که این طلوع درخشان یه غروبی هم داره. بدر را دیدی بر این خوش چارتاق، سابق یک چارتاقی درست میکردن، چهار تا ستون آجر میچیدن، سقف میزدن. خوش چارتا یعنی کره زمین، حالا ماه تو آسمون مثلا شده، یا خوش چارتا و خود آسمون بگید. میگه ماه شب چارده رو دیدی چقدر جلوه داره، چقدر زیبایی داره، حسرتش را هم ببینن در ماه. سه روز آخر هر ماه قمری ماه در محاق فرو میره. محاق یعنی محو شدن ماه در آسمون، اون سه روزی که اصلا ماه نمیشه دید. همین ماه شب چارده، ماه دو هفته، ماه کامل، بدر، این مبدل میشه به چی؟ به یک ماهی که دیگه دیده نمیشه. بعد را دیدی بر این خوش چارتا، حسرتش را هم ببینن در ما. کودکی از حس شد مولای خلق، یه بچه های نوجوانی هستن اینقدر زیبا، اینقدر دلربا، اینقدر خوش سر زبون، همه مردم دوستشون دارن. مولا اینجا به معنی محبوبه، دوست داشتنی. کودکی از حس شد مولای خلق، اما همین بچه، همین نوجوان، وقتی یه عمری بهش میگذره، بعد فردا شد خرف رسوای خلق. شما دیدید بعضی وقتا یه پیر مردایی، پیر زنایی، هیچ کی تحملشون نمیتونه بکنه، هوش از دست داده، حافظه رو از دست داده، یه حرف بهش میزنی نمیتونه بشنوه، چیزی نمیتونه ببینه. یه لحظه فکر کنین این یه روزی یه نوجوان مثلا 12 ساله بوده، 14 ساله بوده، خوش سر زبون، خوش استعداد، خوش صورت، این شطوریست که در خونه همه میخوابه. کودکی از حوض شد مولای خرف، بعد فردا شد خرف، یعنی خرف شد، هیچ چی دیگه نمیفهمه، رسوای خرف، همه مسخرش میکنن. گر تن سیمین تنان کردت شکار، امروز چشم به یک قد و بالایی میفته، یه تن به اصطلاح سفید سیمین فامی، سیمگونی، نقره فامی میبینی، دلتو میبره. این پیر که بشه میبینی مثل پنبه‌زار شده، یه چیزی به درد نخوری. گاهی وقتا توی این کتابا عکس جوانی بعضی پیرزنا رو میندازن. من دیدم یه خانومی بود، مال همین مملکت خودمون بود، در جوانی زیبایی معروف بود، اون موقع ما نبودیم که زیبایی او رو دیده باشیم، اما معروف بود، عکسش بوده از اون زمان. این اواخر عمرش یه خانومی هم بود که خیلی زندگی پرماجرایی داشت، عکسش رو گذاشته بودن. من بیشتر از یه مورد دیدم عکس پیریش، آدم میدید اصلا رغبت نمیکرد نگاه کنه، عکس جوانیش گذاشته بودن کنار این، آدم میگفت این همه اونه، اون این شکلی شده، این حکایت همه هست، حکایت بنده و شما هم هست. گر تن سیمین تنان کردت شکار، بعد پیری بین تن چون پنبه زار. حالا یه مثال خیلی بدی میزنه چندشاور. لوت یعنی غذا. ای بدیده لوتهای چرب، غذاهای چرب و زعفرونی و نمیدونم چنین و چنان، خیز فضله آن را ببین در آبریز. آبریز یعنی دستشویی. برو ببین که آخر این غذایی که انقدر دلتو میبره و چشمگیره و بهش میل داری، برو ببین اون به اصطلاح محصول دورریزش نتیجهش چیه، فضلشو ببین، همون فضله. من خبث را گو، خبث یعنی همون مدفوع، بهش بگو آن خوبیت کو بر طبق، طبق یعنی بشقاب، آن ذوق، ذوق یعنی مزه، آن نغزی و بو، اینقدر خوب بود اون کو. گوید او آن دانه بود من دام آن. شکارچی ها چیکار میکنن؟ یه دانه میریزن یه دامن پشتشه. میگه اون ظاهر زیبا دانه ای بود که تو رو بفریبه، اما دامش اینه، واقعیتش اینه. چون شدی تو سید شد دانه نهان. وقتی که دلتو برد دیگه دانه در کار نی، حالا دیگه سرکارت افتاده با دام، واقعیت رو ببین. بعد ادامه میده، بس انامل رشک استادان شده، در صناعت عاقبت لرزان شده. میگه چه بسیار سرپنجه ها، انامل یعنی انگشتان، انگشت هایی که استادا نگاه میکردن حسرت میخوردن در صناعت، در هنر. صنعت یا صناعت یعنی هنر. اما پیرمرد که شده همون انگشتایی که قلم دست میگرفت از این ور به اون ور یه به اصطلاح نگارهی میکشید و خطی مینوشت، حالا لرزون، دیگه تکون نمیتونه بخوره. همینطور ادامه میده که ما وسطای مثالای مولانا هستیم، اما وقتمون به آخر رسیده. این نوبت رو به پایان میرسونیم و شما رو تا نوبت دیگر به خدای بزرگ میسپاریم.
شبتون بخیر هموطنان گرامی، در بخش سوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما بزرگواران هستیم. در این بخش و به ویژه در خدمت شما دوستداران و علاقمندان به برنامه چهارباغ که عرض می‌کنم، قراره که در این برنامه راجع به سالمندی یا پیری صحبت بکنیم و از شما خوبان می‌خوایم که در ارسال پیامک به 30558 بگین که در خانواده شما عزیزان فرد سالمند یا پیر وجود داره یا خیر، همین کافی آریانه. و در تلفن ها از طریق دو شماره 220-485 و 220-588-20 بفرمایید که در فرهنگ ما از نگاه شما جایگاه پیر در خانواده کجاست و چه مقامی داره، البته با این توضیح که آماده بشید، چون تلفن‌ها از ساعت 24 ضبط میشه، آماده میشه، به نوبت میاد اتاق فرمان که پخش بشه. و صفحه سامانه پیامک هم از ساعت 24 باز میشه و ما شروع میکنیم به خوندن پیامک‌ها به ترتیب و خوشحال میشه.